ساعت 5 عصر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. تبادل 13 گروگان اسرائیلی با تعدادی از زندانیان فلسطینی در اسرائیل امروز انجام می شود. ایالات متحده می گوید نیروهای این کشور بار دیگر در عراق و سوریه هدف حمله های شبه نظامیان قرار گرفتند. 60 شاکی جدید به پرونده بازداشت شدگان بهایی اصفهان افزوده شد. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، در هر کجای دنیا که هستید، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما آماده کردن. پس از آغاز وقفه بشردوستانه در درگیری های غزه در ساعت 7 صبح به وقت محلی، تبادل 13 تن از گروگان های اسرائیلی و خارجی با تعدادی از زندانیان فلسطینی تا دقایقی دیگر انجام می شود. بر اساس توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس، تنها گروگان ها و زندانیان کودک و زن آزاد می شوند. قرار است در ازای آزادی 50 تن از گروگان های اسرائیلی، حدود 150 تن از زندانیان فلسطینی از سوی اسرائیل آزاد شوند. آنچنان که اعلام شده، در مرحله نخست 24 زن و 15 نوجوان گروگان آزاد خواهند شد. در صورت توافق طرفین، وقفه موقت و آزادسازی گروگان ها و زندانیان پس از پایان مهلت 4 روزه هم ادامه می‌یابد. در نخستین ساعت وقفه در جنگ، گزارشی از درگیری یا بمباران نوار غزه منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت که روز پنج شنبه نیروهای این کشور و متحدان آن در عراق و سوریه 4 بار هدف حمله های شبه نظامیان قرار گرفتند. به گفته این مقام آمریکایی، این حمله ها که با راکت و پهپاد انجام شده تلفات جانی نداشته است و پایگاه نظامی در شمال سوریه و پایگاه هوایی آمریکا در عین الاسد در جنوب بغداد در عراق و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل عراق هدف حمله های روز پنج شنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله ها در سوریه را بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف موسوم به مقاومت اسلامی تحت حمایت جمهوری اسلامی است مسئولیت حمله های روز گذشته را بر عهده گرفته است. رادیو فردا آگاه شده که بر اساس اعلام بازپرس پرونده 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان، 60 شاکی جدید به این پرونده افزوده شده. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که اداره اطلاعات و بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن اصفهان در تماس‌های تلفنی، احضار و تهدید تلاش کردند همسایه‌ها و دوستان عمدتاً مسلمان این شهروندان بهایی را وادار به شکایت از آنها کنند. رادیو فردا روز 1 آبان ماه خبر داد که 10 زن بهایی در اصفهان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند، 4 تن از بازداشت شدگان به قید وثیقه آزاد شدند و سایرین همچنان در بازداشت هستند. دادستان اصفهان به خانواده‌های این شهروندان بهایی اعلام کرده که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال هم ادامه پیدا کند. و اینکه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد که بامداد جمعه حکم قصاص مردی که متهم به قتل حمیدرضا عداغی بود در سبزوار اجرا شده. حمیدرضا عداغی 8 اردیبهشت در یکی از معابر شهری سبزوار هنگام دفاع از یک دختر جوان با 2 مرد درگیر شد و ساعتی بعد به دلیل جراحات جان باخت. رسانه‌های جمهوری اسلامی از او به عنوان شهید یاد کردند، ولی مادر او در گفتگویی با صدا و سیما گفته بود که پسرش نه بسیجی بوده و نه جهادی. قوه قضاییه تاکنون هویت دو متهم این پرونده را که یکی از آنها اعدام شده افشا نکرده است. اما در ادامه واکنش ها به لغو مجوز برخی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران، 3 قدرت اروپایی اعلام کردند جمهوری اسلامی مجوز بازرسان کشورهایی را لغو کرده که اظهارات انتقادی درباره پرونده هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند. فرانسه، آلمان و بریتانیا که 3 قدرت اروپایی امضا کننده برجام به شمار می‌روند، پنجشنبه با صدور بیانیه نوشتند این غیرقابل قبول است که جمهوری اسلامی در برابر اظهارات کشورهای عضو آژانس با پس گرفتن مجوز بازرسان با تابعیت همان کشورها دست به اقدام تلافی جویانه بزند. سعید جعفری گزارش میده.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر به موضوع لغو مجوز فعالیت بازرسان این نهاد از سوی جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد این تصمیم تهران ضربه‌ای بسیار جدی به نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران وارد کرده است. رافائل گروسی که در آخرین نشست سال شورای حکام به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، همچنین از ایران خواست در تصمیم خود در این موضوع تجدید نظر کند. او همچنین تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی مجوز یک سوم گروه اصلی از بازرسان آژانس را لغو کرده اند. در مهر ماه سال جاری، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در پاسخ به بیانیه ترویکای اروپایی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض دیگر اجازه فعالیت در سایت‌های ایران را ندارند و مجوز آنها لغو شده است. دیروز پنجشنبه 2 آذر فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور بیانیه‌ای بار دیگر از این رویکرد ایران انتقاد و تاکید کردند رفتار ایران برای پس گرفتن مجوز بازرسان آژانس غیر قابل قبول است. این 3 کشور اروپایی همچنین به جمهوری اسلامی هشدار دادند که کار آژانس فنی نیست و تهران باید اجازه دهد این نهاد بین المللی بدون اعمال محدودیت‌های سیاسی به فعالیت نظارتی خود ادامه دهد. رافائل گروسی هم در نشست پنجشنبه خود تاکید کرد که این اقدام ایران ضربه‌ای بسیار جدی به ظرفیت آژانس برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وارد کرده و او به شدت این رفتار تهران را محکوم می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌گوید ایران چه تعداد از بازرسان این نهاد را کنار گذاشته، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داده که تهران به 8 بازرس آژانس که همگی فرانسوی و آلمانی بودند دیگر اجازه فعالیت نداده است. در ادامه تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، نمایندگی ایالات متحده در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آژانس برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به 2,200,000 یورو پول نیاز دارد که آمریکا 1,000,000 یورو آن را تأمین می‌کند تا خللی در کار این نهاد بین‌المللی برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وارد نشود. همچنین ایران هم به اظهارات رافائل گروسی واکنش نشان داد و از تأکید مدیر کل آژانس در خصوص مسئله لغو مجوز انتصاب بازرسان این نهاد بین المللی انتقاد کرد. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در این خصوص در بیانیه‌ای ضمن پاسخ به صحبت‌های گروسی نوشته است: عبارت محکوم می‌کنم در خصوص لغو انتصاب چند بازرس آژانس جنبه احساسی دارد و حرفه‌ای نیست و به همین خاطر هم از مدیر کل آژانس انتظار می‌رود در گزارش‌های بعدی خود از آن پرهیز نماید. آخرین نشست سال جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که همچنان تنش‌ها و اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل توجه است و رافائل گروسی از همکاری‌ها و پاسخ‌های مقام‌های ایرانی در خصوص پرونده هسته‌ای ناراضی است، روندی که در صورت ادامه در سال آینده می‌تواند باعث پیچیده‌تر شدن تحولات مربوط به برنامه اتمی ایران شود.
گزارشی بود درباره لغو مجوز برخی بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی برای حضور در ایران و اتفاقهای پیرامون اون که بین ایران و کشورهای اروپایی رخ داده.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب همونطور که احتمالاً آگاه شدید، روز گذشته بامداد دیروز میلاد زهروند در سکوت خبری و بدون اعلام قبلی اعدام شد. او یکی از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، اعتراض‌های سراسری سال گذشته ایران بود. نسرین افشار نگاهی کرده به پرونده او و همینطور چگونگی اعدامش.
روز پنجشنبه میلاد زهروند 21 ساله و متهم به قتل علی نظری، یکی از اعضای اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات 40 مهسا ژینا امینی در ملایر به اعدام محکوم شده بود، به صورت مخفیانه در زندان مرکزی همدان و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد. 4 آبان ماه سال گذشته در اعتراضات زن زندگی آزادی و همزمان با 40 مهسا ژینا امینی و فضای متشنج ملایر، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمعی اعتراضی ترتیب داده بودند. میلاد زهره‌وند اما در آن تجمع شرکت نکرده بود، چرا که به گفته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران آن روز میان دو طایفه زهره‌وند و قیاسوند درگیری رخ داد. 15 نفر از اعضای این دو طایفه با 4 خودرو در نزدیکی محوطه کلانتری 12 ملایر بودند. آنها نزدیک به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر با نیروهای امنیتی که برای سرکوب معترضان در محل حاضر بودند مواجه می شوند. در این میان میلاد زهره‌وند از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. به گفته رسانه ها علی نظری هم آن روز در همان مکان جان خود را از دست می دهد و میلاد زهره‌وند به اتهام قتل او بازداشت می شود. 5 مهر ماه سال جاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان، علی نظری را شهید امنیت خوانده و خواستار مجازات قاتلان او شد. کمتر از 2 بعد پس از دستور علی خامنه‌ای برای مجازات قاتل علی نظری، دادستان همدان از تایید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی خبر داد. موسی برزین حقوقدان و ساکن ترکیه از تعجیل در اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند از سوی حکومت میگوید.
اتفاق در آبان ماه افتاده، رأی حدوداً 3 بعدش صادر شده، یعنی اینکه در طی 3 یه پرونده‌ای که ادعا میشه یه قتل درشه و 7-8 متهم داره رسیدگی شده و منجر به صدور رأی شده. این واقعا غیر عادی هستش، در صورتیه که پرونده های مشابه 5-6 سال طول میکشه تا منتج به صدور رأی بشه. این نشون میده که موازین دادرسی عادلانه به خوبی اینجا رعایت نشده و یک عجله بوده برای صدور حکم. همین عجله رو ما در اجرای حکم هم میبینیم، بلافاصله اینکه دیوان تایید میکنه استیضان رو میگیرن و اینها و وقت برای اعاده دادرسی نمیمونه و خیلی زود اعدام میشه.
از پرونده میلاد اطلاعات چندانی در دست نیست و بر اساس گزارش‌های منتشر شده او در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است. موسی برزین وکیل و حقوقدان از تناقضات این پرونده میگوید.
حالا در مورد ایرادات پرونده میشه گفت که خب ایشون حداقل تا یک مرحله از دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده. خب با توجه به سرعت رسیدگی امکان ارائه دفاعیات مؤثر هم وجود نداشته. در یک تحلیل کلی میشه گفت بیشتر از این که موازین و اصول حقوقی حاکم بر این پرونده باشه، بر این رسیدگی باشه، بیشتر ملاحظات امنیتی و سیاسی در نظر گرفته شده.
به گفته منابع حقوق بشری، میلاد زهره‌وند هیچ اطلاع قبلی مبنی بر قریب الوقوع بودن اعدامش دریافت نکرده بود. حتی او اجازه ملاقات نهایی با خانواده‌اش را نیز نداشت. موسی برزین:
بعد از اجرای حکمم، یعنی در حین اجرای حکمم، یک سری اصطلاح موارد قانون‌گریزی اتفاق افتاده، از جمله اینکه به خانواده اطلاع ندادن که بیان آخرین ملاقات رو داشته باشن و این تشریفات مربوط به حالا اعدام که در مقررات اومده در مورد ایشون متاسفانه رعایت نشده.
پس از انتشار خبر اعدام میلاد زهره‌وند، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و از مادران دادخواه در ایران، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را عامل این اعدام دانسته، در یک پیام ویدیویی خطاب به او میگوید:
رنگ نداری؟ علی خامنه‌ای گفته بودی از 5 من کارم شروع میکنم. آره راست میگی، زمانی که از اون میگن جوانامون یا اعدام میکنی یا زیر شکنجه میکشی.
میلاد زهره‌وند متولد 1381 کارگر آسفالت کاری بود. او که ازدواج کرده بود در زمان سپری کردن زندان پدر شد، اما به گفته منابع حقوق بشری هرگز اجازه پیدا نکرد تا فرزندش را ببیند.
گزارشی بود درباره اعدام مخفیانه و در سکوت خبری میلاد زهره‌وند از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران. اما تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات وزنه‌برداری جوانان مکزیک قهرمان جهان شد. با کسب پیروزی علیرضا یوسفی در دسته فوق سنگین جوانان جهان، تیم ایران عنوان قهرمانی در رده‌بندی تیمی رو در این رقابت‌ها به دست آورد. در این دور از رقابت‌ها تیم وزنه‌برداری جوانان ایران 5 مدال طلا، 9 نقره و 1 برنز رو به دست آورد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.